بسم الله الرحمن الرحیم. اولین جلسه درس کفایه جلد اول توسط استاد ستوده 6663 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و بعد فقد رتبته على مقدمت و مقاصد و خاتمت، اما المقدمه ففی بیان امور. می فرمان که من کتاب ما مرتب کردم بعد از آنی که حمد و درود بر حمد و ستایش خداوند عالم و درود بر پیغمبر اکرم فرموده کتاب ما من مرتب کردم بر یک مقدمه و چند مقصد و یک خاتمه. بعد فرموده اما المقدمه ففی بیان امور، یعنی تو این مقدمه چند تا مطلب براتون میگیم. اول همه فرموده که موضوع کل علمن و هوه مایوب هست و فیه ان عوارض ذاتیه. حالا یه چیزای خارجم باید عرض کنم که مقصود ایشون قشن واضح بشه که همش تو فرمایشات ایشون ذکر نشده. در منطق ملاحظه فرمودید که فرمودن که اجزاء العلوم ثلاثه، هر علمی سه جز داره، یه موضوع داره، یک مسائل داره، یه مبادی. مثلا علم نحو موضوع داره که موضوعش کلمه و کلامه، این موضوعش عرض می شود که مسائلی داره مثل الفاعل و مرفوعون، المفعول و منصوبون، الحال و منصوبون، اینا مسائل علم نحوه. یه موادی داره، موادی هم دو قسم کردن، فرمودن موادی تصوریه و موادی تصدیقیه. موادی تصوریه حدود و رسوم موضوع محموله میگه، مثلا الصلات و واجبون، صلات چی چیه، واجبون یعنی چه، وجوب یعنی چه، یا الخمر و حرامون، خمر چی چیه، حرامون چی چیه. حدود موضوع محموله میگن موادی تصوریه. یه موادی تصدیقیه هم دارن، اونا که دلیل میشن و محمولات رو برای موضوعات ثابت میکنن اونا رو میگن مبادی تصدیقیه، یعنی اونی که برهان و دلیل برای اثبات محمول برای موضوع، اینا رو میگن مبادی تصدیقیه. پس اجزاء العلوم ثلاثه، موضوع و مسائل و مبادی. مبادی هم یا تصوریه یا تصدیقیه، اینو فرمودن. اما باز یه مطلب دیگری هم دارن غیر منطقیه که دیگران هم فرمودن. فرمودن هر علمی یک موضوع داره، یه تعریفی داره، یه نتیجه. مثلا همون علم نحو موضوع داره که موضوعش کلمه و کلامه، یه تعریف داره که علم نحو چی چی هست. فرمودن علم یک علمیست که انسان به وسیله اون علم مطلع میشه که اواخر کلمه باید چجوری قرائت کنه از حیث اعراب و بنا، اینجوری تعریف میکنن. یه نتیجه هم داره که حفظ اللسانه عن الخطاء فی المقال، که انسان در گفتارش لسانش از خطا محفوظ باشه. یا علم منطق موضوع داره، تعریف داره، نتیجه داره. موضوع علم منطق معرف و حجت، تعریفش نه که میگن آلتون قانونیتون، که به وسیله دانستن اون قانون انسان محفوظ میماند از خطا در فکر، یعنی در فکر خودش خطا نمیکنه، این میشن نتیجه. پس اینم یه مطلبه که هر علمی یک موضوع داره، تعریفی داره اون موضوع، اون علمو نتیجه داره، اینم یه مطلب. گفتن خب حالا این که هر علمی یک موضوع داره، اجزاء العلوم ثلاثه یکیش موضوعه، یا این مطلب دوم که میفرماید علم موضوع داره، موضوع علم واسمون تعریف کنید به چی میگن موضوع علم. فرمودن که موضوع کل علمن ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، موضوع هر علمی یه چیزیه، که از عوارض ذاتیه اون شی در اون علم بحث میشه. مثلا همین کلمه کلام، نمیگه موضوع علم نحوه، این یه چیزیه که بحث میشه در علم نحو از عوارض ذاتیش. نمیگیم الفاعل و مرفوعون، المفعول و منصوبون، نه عوارض شکلی، منصوبون، مرفوعون، مجرورون، اینا همه هم میشه بر کلمه، منتهاش یا بر مفعول یا بر فاعل یا بر مضاف الی اینا. پس موضوع کل علمن یه چیزی مایوب هست و فیهه، یه چیزیه که بحث میشه در اون علم از عوارض ذاتیش. حالا میبینیم این تعریف در کلمه و کلام صد میکنه. کلمه و کلام، کلمه یه چیزیه، کلمه که بحث میشه در علم نه از عوارض ذاتیه این کلمه. خب دیدیم از منصوبون، از مرفوعون، مجرورون، از اینا بحث میشه که از اینا از عوارض ذاتیه کلمه هستن. عوارضم که میگم یعنی هم میشه بر کلمه، فاعل کلمه دیگه، مرفوعون برش هم میشه، مفعول کلمه، منصوبون برش هم میشه، عارض میشه یعنی برش حمل میشه. اینا فرمودن میگن موضوع هر علمی که در اون علم از عوارض ذاتیه اون موضوع بحث میشه. نمیمد ایشون اینجوری تعریف کرده. گفتن خب عوارض که جمع عارضه، یعنی محمولاتی که برای این موضوعات ثابت میشه، که حمل برای این موضوعات میشه. اون وقت فرمودن عارض و محمول هم دو قسم داریم، یک عوارض غریبه داریم، یک عوارض ذاتیه. نه اینکه در این عبارت فرموده ما یوب حسو فیه ان عوارض ذاتیه، نگفته که بحث میشه از عوارضش، همینجوری از عوارض ذاتیهش بحث میشه، اون موضوع هر علمیه. پس معلوم میشه که عوارض اونا که حمل بر موضوعات میشن دو قسم هستن، بعضیا عوارض ذاتیان، بعضیا عوارض غریبه. باقی اما فرق بین عرض قریب و ذاتی چی چیه؟ چی چیه بهش میگن عرض ذاتی؟ چی چیه بهش میگن عرض قریب؟ خب اینو باید بدونیم که فرمودن که چون که چیز محمولی که بر موضوع هم میشه ما چند جور داریم. گاهی وقتا بعضی از محمولات حمل بر موضوعات میشن بلا واسطه، هیچ واسطه نداره. واسطه هم چند جور داریم، واسطه در ثبوت، واسطه در عروج، که اینا حالا همه امثلش عرض میکنم. گفتن بعضی از محمولات حمل بر موضوعات میشن بلا واسطه، هیچ واسطه نداره، نه واسطه در ثبوت داره نه واسطه در عروج. جالس سفینه که اگر بهش بگن متحرکون، حرکت که مال جالس سفینه نیست، مال سفینه هم. سفینه واسطه شده که حرکت هم نسبت چی میدن به جالس، اون واسطه هم. واسطهش هم واسطه در عروزه، یعنی حقیقتاً حرکت مال سفینه است نه مال جالسش. منتش بالعرض و المجاز به این جالسش هم نسبت میدن. هر کجا اینجور باشه که محمول حقیقتاً مال موضوع نیست، مال یه چیز دیگریه، یعنی حرکت مال سفینه است نه مال جالسش، اون وقت بالعرض و المجاز که نسبتش به این جالس دادن، میگن این سفینه واسطه شده که این حرکت حمل شده بر اون جالسش، این میشه این میشه واسطه در عروض. این اصطلاحاً اینو میگن واسطه در عروض که حقیقتاً محمول مال موضوع نیست. گاهی وقتا هم هست که نه واسطه هست اما واسطه در ثبوته. مثلا آتش باعث میشه که آب داغ میشه، حالا واسطه شده نار که حرارت عارض بر ما میشه، میگن الماء و هارون، هارون برش حمل کنه. اینم واسطه داره اما واسطهش در ثبوت، در عروض که نیست، در ثبوته، یعنی حقیقتا آب داغ میشه، غیر اون جالسه. جالس سفینه حقیقتا متحرک نبود، حرکت مال سفینه بود، اما واسطه در ثبوت، واسطه باعث میشه که حقیقتا محمول برای موضوع ثابت میشه، یعنی حقیقتا آب داغه، هارون هم حقیقتا برش هم میکنن. اینو میگن واسطه در ثبوت. اینم یه رقمه که محمول حمل بر موضوع میشه، واسطه هم داره، واسطهش واسطه در عروض نیست، واسطهش واسطه در ثبوته. اینم یه جور. بعضی از محمولات هم داریم که حمل بر موضوع میشن بلا واسطه، نه واسه در ثبوت دارن نه واسه در عروض دارن. مثلا میگن الانسانو متعجبون، متعجبون حمل بر انسان میکنن بلا واسطه، یعنی هیچ واسطه نیست، نه واسطه در عروض داره مثل جالس سفینه، نه واسطه در ثبوت داره مثل نسبت حرارت به ما، هیچ واسطه نداره. اینم یه رقم محموله، این محمول نسبتش به اون موضوع داده میشه، اینم یه رقم عارضیه، واسطه هم نداره، نه واسطه در ثبوت نه واسطه در عروض. پس چند جور داریم ما محمول؟ بعضی از محمولات هم میشن بر موضوع بلا واسطه، نه واسطه ثبوتی نه عروضی. بعضی از محمولات هم میشن بر موضوعات ولیکن واسطه میخوره، واسطهش هم واسطه در عروضه مثل جالس سفینه. بعضی از محمولات هم نسبتش به موضوعات میدن واسطه داره اما واسطه در عروض نیست، واسطه در ثبوته. کنار واسطه میشه که حرارت ها نسبتش به ما میدن و حقیقتا آب داغه، اونجا جالس حقیقتا متحرک نیست اما اینجا آب حقیقتا داغه، میشه واسطه در ثبوت. خب پس ما واسطه چند جور داریم. اون وقت عرض میشود که حالا این محمولاتی که این موضوعات دارن حالا واسطه میخوره و نمیخوره که از عوارض این موضوعات هستن، عوارض دو قسم کردن، گفتن عوارض ذاتیه و عوارض غریبه. بعضی از عوارض عوارض ذاتی هن، بعضی از عوارض غریبه هن. گفتن خب فرق این با هم چیه؟ به چه محمولی که نسبت چه به موضوع میدن و حمله بر موضوع میکنن به کدومش میگن عرض ذاتی، به کدومش میگن عرض غریب؟ چون واسطه ها خب فرق کرد که یه وقت واسطه در عروض بود، یه وقت واسطه در ثبوت بود. اما اون نارم با اون موضوع که آب باشه مباینن، با هم مباینت دارن، در این حال واسطه میشه که حرارت نسبت چه به آب میدن. پس واسطه یه وقت هست که واسطه در عروضه، یه وقت واسطه در ثبوته. اون واسطه گاهی وقتا یه امر خارجی هست، اونی که واسطه خارج از خود این شیء هست، یه وقت داخل در این شیء هست، یه وقت مباینه با خود این شیء، یعنی با خود این موضوع. واسطه مباین مثل همون نار که واسطه است اما مباینه با خود آب. گاهی وقتا نه، واسطه مباینه با اون شیء نیست، جزء خود اون شیء. مثلا مثل تکلم که عارض بر انسان میشه به واسطه ناطق. خود ناطق که خارج از انسان که نیست، ذاتیشه که، این به واسطه امر داخل داره هم میشه، واسطه میخوره، اون واسطه هم داخل در خودشه. پس گاهی وقتا هم واسطه داخلیه است. اون وقت واسطه داخلیه هم گاهی وقتا هست که مساویه با معروض اون واسطه، راست همان مثل انسان و ناطق که مساویه هم با هم، که گاهی وقتا هست که نه، اعمه اون واسطه، اعمه از این معروضه، از موضوع. مثل این که حیوان واسطه میشه که حرکت ارادیه حمله بر انسان میشه، میگن الانسان متحد بکن بالاراده. حیوان که جزء اعم میشه که واسطه داخلیه، این باعث شده که حرکت ارادیه رو نسبت به انسان میده و اینم یه رقم واسطه. واسطه گاهی وقتا مساویه با زر واسطه با اون معروض، گاهی وقتا نه، واسطه اعمه و داخل در خود اون شیه، به جهت که حیوان داخل در انسانه. که گاهی وقتا هست که واسطه یک امر اعمیه، چیز امر خارجیه. مثلا زهکان نسبتش به حیوان میدن، میگن الحیوان رو زاهه کن. خب به واسطه چی؟ به واسطه انسان، و انسان اخص از حیوانه. پس انسان که اخص از حیوانه واسطه شده که زهکان نسبتش میدن به حیوان، میگن الحیوان رو زاهه کن. پس وسائط هم فرق هم دارن با هم. گاهی وقتا داخل در خود معروضه مثل ناطق، گاهی وقتا خارج از معروضه. خارجم که هست، یه وقت مثلا مساویه با خود اون شیعه، یه وقت هست که نه، اعمه. مثلا مثل این که ذهکا نسبت شده به انسان میدن به واسطه تعجب. حالا تعجب که واسطه شده که ذهکا نسبت شده به انسان میدن، مساویه با خود انسانه، مساویه خود انسان. هم تعجب خارج از حقیقت انسانه، امر خارجه که همزه، هر دو خارجه. یه امر خارج واسطه شده که امر خارجی دیگری نسبت به موضوع میدن، مساوی هم با هم هستن. بله گاهی وقتا هم اعمه. عد میشود. گاهی وقتا هم هست که اخسته، مثل اینکه انسان واسطه میشه که ذهکا نسبت چه به حیوان میدن. این انسان اخسته از حیوانه، این واسطه اخس باعث شده که نسبت ذهکا به حیوان میدن. پس باز وسائل از این جهت هم با هم فرق دارن. گاهی وقتا امر داخلیه، گاهی وقتا امر خارجیه. امر خارجی هم یا اخسته یا مساویه مثلا یا اعمه. گاهی وقتا هم هست که واسطه هست کردیم امر مباینه، مثل نار که یک امر مباینه با ماه. این امر مباین واسطه میشه که حرارت ها نسبت چه به آب میدن، میگن الماء حار. این هم یه مطلب که عوارض مختلفن از حیث این که واسطه میخوره یا نمیخوره، واسطه در ثبوت، واسطه در عروج. اون وقت واسطه یا امر داخلی است یا امر خارجی است یا یه امر مباینه. پس ما چند رقم معروض داریم، بی واسطه، با واسطه، ما این فرقا که عرض کردیم. حالا شما فرمودید که از اون ورم عوارض هم گفتید دو قسم از عوارض داریم، عوارض ذاتیه و عوارض قریبه. حالا ملاک عرض ذاتی و عرض قریب چیشه؟ به کدوم اینا میگن عرض ذاتی این محمولات، به کدومش میگن عرض قریب؟ میزه چی چیه؟ با هم چه فرقی داره؟ خب سابقه جور دیگه میگفتن، مرحوم های آخوند و صاحب فصول رویه دیگری قرار دادن. اونا میگفتن که اگر چنانچه یه محمولی هم بشه بر یک موضوعی به واسطه یک امر مباینی، به واسطه امر مباین، او عرض قریبه. اما اگر به واسطه امر داخلی باشه یا بلا واسطه باشه، یا عرض میشود که هم بلا واسطه، اینا عرض ذاتی هن. هر کجا بلا واسطه باشه، هر کجا به واسطه امر داخلی باشه، اینا عرض ذاتی هن. اما هرگاه محمولی هم بشه بر موضوع به واسطه امر مباینی که خارج از خودشه، اینا میگفتن عرض قریب. اینا تو عرض قریب مینداختن. اون محمولی هم که حمل بر موضوع میشه و واسطه در عروض بهش میخوره، اونو میگفتن عرض قریب. نه، هر دو رو میگفتن عرض قریب. اینا رو عرض ذاتی نمیدونستن. اما بنابراین ملاکی که اونا دست میدادن، خیلی از مسائل علوم از مسئله خودشون خارج میشدن. حالا مثلا فرض کنید علم فقه که بحث میکنن از عوارض فعل مکلف، به جهت موضوع علم فقه فعل مکلفه. عوارضش هم اینه که فعل مکلف یا حرامه یا مستحبه یا واجبه، اینم عوارضشه. گفتن شما میگید ملاک عرض ذاتی، چیزی که عرض ذات، ملاک عرض قریب اینه که یک امر مباینی واسطه بشه و این محمول هم رو بر موضوع کنن. خب اگر این باشه، این مباحث فقه از مسائل علم فقه خارج میشه، به جهتی که این واجبون، این حرامون، این مکروهون که هم میشه بر فعل مکلف، به واسطه چی هم میشه؟ بی واسطه که نیه، واسطه میخوره. واسطه چیه؟ تشریعه، تشریع، تشریع کرده. شرع چرا تشریع کرده؟ برای خاطر ملاکاتی که داره. احکام تابع مصالح و مفاسدی هستن که در مامورون بها و منهیون عنها هست. پس این محمولات هم میشن بر فعل مکلف، واسطه میخوره. واسطهش تشریعه که تشریع کرد. تشریع هم چی اقتضا کرده که شرع تشریع کرده؟ اون ملاکاتی که داره. خب میخوام ببینیم اون ملاکات، اون مسائل و مفاسد مباین هست با فعل مکلف یا نیست؟ خب مباینه که. ملاکات چه ربطی داره به فعل مکلف؟ اونا منشه تشریعن، اونا علت احکامن، با فعل مکلف که مغایرت داره. اما شما میگید اگر یه محمولی را نسبت دادن به موضوعی و اون واسطه بش خود و واسطش امر مباین بود، این عرض قریبه، اینجور میگید. پس باید اینا همه مسئله علم فقه نباشه، بیاد این همه محمولات هم میشن بر فعل مکلف، واسطه هم میخورن، واسطه شون هم یه امر مباینه با خود این افعاله. اینا همه از این مسائل خارج میشه، ولی که اینجوری که نیست که، اینا همه مسئله فقه که. بله، پس گفتن این ملاکی که شما دست میدید، میگید اگر به واسطه امر مباین یه محمولی حمله بر موضوع شد، عرض قریبه. اگر واسطه داشت و واسطهش در عروض بود که بالعرض والمجاز بود، اینا رو همه رو میگید عرض قریب. اینا میخوام میگن درست نیست، چون همه از مسائل علم خارج میشه. پس چی هم ملاک عرض ذاتی و عرض قریب؟ اینجور فرموده ایشون. فرموده هر محمولی که نسبتش بدن به موضوع حقیقتاً که واسطه در عروض نداشته باشه، همقدر که واسطه در عروض نداشت، این عرض ذاتیه. مثل اون جالس صفی نه که میگن متحرکون، اون واسطه خوردن، واسطش هم واسطه در عروزه، اون عرض قریبه. یعنی حقیقتا این محمول مال اون نیست، مال سفینه است، مال جالس نی. اما الماهاران یه عرض ذاتیه ولی واسطه میخوره، اما واسطش واسطه در عروز که نیه، واسطه در ثبوته، یعنی حقیقتا آبداغه. اما میام سراغ فعل مکلف، اونم همون جوره. میگیم از صلات و واجبتون، درسته واسطش تشریعه و تشریع هم اون ملاکات باعث شده که شهد تشریع کرده و اونا با فعل مکلم مباینه. خب مباین باشه، بالاخره اونا واسطه هستن، اما واسطه در عروض که نیستن، که واسطه در ثبوتن. یعنی حقیقتا از صلات و واجبتون میشه سلب کنی، ازش بگی واجب نی، مستحب نی، نمیشه خود سلب کنی. پس ولو واسطه خورده و اون واسطه هم یه امر مباینیه، باش همقدر این محمول مال اون موضوع باشه حقیقتا که نش هزی سلب کنی، این ملاک عرض ذاتیه. وقت بنابراین اینا همه میشن مسئله علم فقه، به جهت که ولو اونا امر مباینن، خب باشه مباین باشن، اما حقیقتا این محمول مال این موضوعه، این محمولات مال این موضوعاتن. پس اون ملاکی که شما دست دادید در عرض قریب که فرمودید اگر واسطه بخوره، چه واسطه در عروض چه واسطه در ثبوت، اینا رو میگید عرض قریب، این درست نیست. ملاک عرض قریب اینه که واسطه در عروض بهش بخوره، اگر اون خود اون عرض قریبه. حالا اگر واسطه در عروض نبود، همش عرض ذاتیه، همش مخه امر داخلی، مخه امر خارجی، مخه بلا واسطه، مخه مل واسطه. متعجبان حمله بر انسان میشه، خب حقیقت دیگه، مجاز که نیست که، نمیشه از سلب کنی، این عرض ذاتیه. عل میشود که الانسان و متکلمون برش هم میشه، این حقیقت. الماء حارون انسان میگه حقیقته، چون نمیشه حرارت از ما سلب کنی که نار واسطه شده، ولو امر مباین باشه، امر مباین. الانسان متحرکون بل اراده، حیوان واسطه شده، اما متحرکون بل اراده حقیقتا مال انسانه. هر محمولی که هم میشه بر موضوع حقیقتا، نه بل عرض و المجاز، هر محمولی که اینجوری بود، این عرض، این عرض ذاتیه. حالا ما خواه واسطه بش بخوره، ما خواه نخوره، واسطهش هم ولو یه امر مباین با خود معروض باشه، با هم سازش ندارن، نه چه ربطی به آب داره که باشه. اینه که ما ایشون اینجوری تعریف کرده، فهمیدن موضوع و کل و علمین ما یبحث فیه ان عوارض ذاتیه. موضوع هر علمی یه چیزیه که بحث میشه در اون علم از عوارض ذاتیه اون موضوع. اینجا میمونه این کلمه، خب عوارض ذاتیه، چه عوارضی؟ عوارض ذاتیه چه عوارضی؟ تفسیر کرده فهمیده ای بلا واسطتن فی العروض، یعنی عوارض ذاتی چی ملاکش؟ اینه که واسطه در عروض بهش نخوره، همینقدر که واسطه در عروض نخورد عوارض ذاتیه. اگر محمول حمل بر موضوع بشه و واسطه در عروض داشته باشه، اون عوارض قریبه. و اما اگر محمول حمل بر موضوع بشه، واسطه در عروض نداره، این عرض ذاتیه. حالا واسطه در عروض که نداشه و هست که اصل واسطه نداره، مثل الانسان متعجبون، یه و هست که واسطه داره، واسطهش یا جزء خودشه یا جنس خودشه، خب باش باش، بالاخره امر مباین که اونجا مباین هم نیست. یه وقتی هست که واسطه میخوره و از قضا واسطهش امر مباین هم هست، مثل انا الماء هارون که نار باعث شده که حرارت در حمل بر ما میشه، واسطه بهش خورده، واسطه هم یه امر مباینیه، اما هارون حقیقتا مال ما میشه، بالعرض بر مجاز که نیست که، حقیقتا مال خودشه. از صلات واجبتون، واجبتون حقیقتا مال صلاته، که حالا باعثش تشریع شرع اون ملاکات شده، باش، ولی اون امر مباین هستن با فعل مکلف، باش باش. پس واسطه میخوره، واسطهش هم یه امر مباینه با خود موضوعه، اما عرض ذاتیه. چرا؟ چون این همین محمولات همه حمل بر این موضوعات میشن و نمیشه سلبش کنی، حقیقتا مال خودشونه، همین ملاک عرض ذاتیه. هر کجا شد سلب کنی، اون عرض ذاتی نی. مثل این که آدم میگه جالس سفینه لیسه به متحرک، این حقیقتا اما میگه متحرکه به لرز و المجازه، اینه که میشه سلب کنی، این عرض قریبه. پس هر کجا که واسطه در عروض داشت، این عرض قریبه، هر کجا که واسطه در عروض نداشت، عرض ذاتیه. حالا یا هیچ واسطه نداره یا داره، داره هم یا جزء خودشه، یا عم از خودشه، یا خاص از خودشه، از معروض، یا یه امر مباینیه، هر چی میخواد باشه، همقدر که محمول مال این موضوع شد، حقیقتا این عرض ذاتیه. این حالا در رد مشهور میکنه ها، یعنی شما بد معنا کردید عرض ذاتی را، گفتید اون که مثلا هیچ واسطه نخوره یا اگر واسطه میخوره امر مباین نباشه، خیر هیچ واسطه نخوره یا واسطه بخوره ولو امر مباین باشه، همانقدر که حقیقتا محمول مال موضوع شد عرض ذاتیه اینجور. ای بلا واسطه تنفل اروز. پس حالا این شد جمله معترضه، موضوع کل علمین و هوه ما یبحثو فی عن عوارض ذاتی، و هوه جمله معترضه که داره تعریف موضوع هر علمی رو میکنه. حالا هنونی آمده موضوع کل علمین، خبرش هنونی آمده ها، این وسط قبل از آنی که خبر موضوع کل علمین بیا، این جمله معترضه رو فرمودن، یعنی تفسیر کرده موضوع کل علمین ها، که موضوع هر علمی اون چیزیه که بحث میشه در اون علم از عوارض ذاتیه اون شی. عارض ذاتی هم ملاکش نه که واسطه در عروض بهش نخوره و سلام، این عارض ذاتی میشه. خب حالا این موضوع کل علمن که تعریفش هم فهمیدیم، فرق بین عارض ذاتی و عارض غریب فهمیدیم، خب هر علمی نگفتیم یه مسائلی داره، یه مسائلی داره، یه موضوعی داره، یه موادی. حالا این موضوع هر علمی چه ارتباطی با مسائل علم داره؟ چه ارتباطی داره؟ حالا این خبرش میشه ها. موضوع کل علم که تعریفش وسط وسطش گفتم، موضوع هر علمی چه ارتباطی با مسائل اون علم داره؟ اما میشه خبرش، موضوع کل علم هو نفس و مسائله، این هو نفس و مسائله میشه خبر موضوع. موضوع هر علمی نفس مسائل، نفس موضوع مسائل اون علم، نه خود مسائل، موضوع مسائل. مجرد هر مسئله موضوع در الفاعل و مرفوعون، فاعل موضوعشه، مرفوعون محمولشه. موضوع هر علمی نفس موضوعات مسائل اون علمه، معنا گفتید موضوع علم نفس کلمه است. حالا میگه الفاعل و مرفون، اون کلمه کن کلیه اینه، همینه که بهش میگه الفاعل و مرفون، جهت فاعل خود کلمه‌ایه که فاعل کلمه‌ایه دیگه. پس موضوع هر علمی نفس موضوعات مسائلشه، یعنی موضوعات مسائل با اون موضوع علم با هم یکیان متحدن اینجوری، نفس و موضوعات مسائل عیناً و خارج، یعنی به حسب مقام خارج، موضوع هر علمی با موضوعات مسائل اتحاد داره، یکیه، هم مغایرت که نداره که. مثلا میگید فعل مکلف موضوع علم فقه، فعل مکلف، خب الصلات و واجباتون ما فعل مکلف نی، پس موضوع علم همه نفس موضوع مسئلهه، مسئلهش الصلات و واجباتون، موضوعش الصلاتون، الحجونه، اینا همه با اون موضوع علم متحدن. پس موضوع هر علمی نفس موضوعات مسائلشه به حسب خارج. میگه هیچ فرقی با هم ندارن موضوع علم با موضوع مسائل. میفرمان چرا؟ از نظر مفهوم فرق دارن اما خارجن یکیه، به جهت که مفهوم صلات با مفهوم فعل مکلف خود دو مفهومن، از نظر مفهوم مغایرت دارن اما خارجن با هم متحدن. فعل مکلف همون صلاته، فعل مکلف همون شرب خمره، فعل مکلف همون حجه، همون صومه دیگه. پس از نظر مفهوم موضوع هر علمی با موضوعات مسائل مغایرت داره اما از نظر خارج هم خودشه، مثل کلی طبیعی و افرادش، کلی طبیعی انسان با زید و عمرو، اینا از نظر مفهوم با هم مغایرت دارن. معنای زید چیکار داره به زید؟ اون جسیه، اون معناشون جسیه، این حیوان ناطقه، از نظر مفهوم با هم مغایرت دارن اما خارجن کلی طبیعی عین مصداقشه، با هم یکی ان که خارجن متحده، به جهت که اگر همون زید است همه خصوصیات شخصیش تجدیدش کنی همون انسانه دیگه، چی دیگه که نیست که. پس کلی طبیعی با افراد خودش و مصادیق خودش از نظر مفهوم مغایرت دارن اما از نظر خارج و عد می شود که عینیتش با هم یکی هست. همچنانی که کلی طبیعی با افرادش متحده، موضوع هر علمی هم با موضوعات مسائلش متحده خارجه، مثل همون علم فقه که عرض کردیم که موضوعش فعل مکلفه، از صلات واجبتون، از صوم واجبون، الحج واجبون، هم مسائلش هم موضوع دارن، با هم صومش متحده، هم با حجش متحده، هم با صلاتش متحده. پس اینم ارتباط این مطلب، موضوع هر علمی چه ارتباطی با مسائل داره؟ هم خود موضوعات مسائله، نفس و موضوعات مسائله. میگه خب این حالا فهمیدیم که موضوعش مسائل، به چی میگن مسائل علم؟ چی میگن مسائل اون علم؟ میگن مسائل هر علمی یه امور متفرقه متشتته هستن که همه یک جامعه دارن، یعنی یک جامعه اینا همه رو با هم جمع کرده. این مسائل متشتته چون در یه جهتی با هم شرکت دارن شدن مسئله اینه. از یه جهت دیگری میبینیم مثلا با یه علم دیگری جهت جامعه دارن میشن موضوع اون علم. حالا عرض میکنم مسائلش، مثلا حالا همین که میگیم اصلا این علم نفع که میگیم الفاعل و مرفوعون، المفعول و منصوبون، جار مجرور عرض میشود که اون مجرور مجروره، مضاف الیه مجروره، اینا که میگیم اینا مسائل این علم هن. که خب این مسائل این علم اینا یه عده امور متفرقه متشتتن، الفاعل و مرفوعون، المفعول و منصوبون، الحال و منصوبون، هم قضایای متشتته متفرقن، اما همه شون در یه جهت با هم شریکن، به جهت که همه شون یه غرض واحد برشون مرتب میشه، حفظ اللسان عن الخطای فی المقال، همه در این شرکت دارن. چون همه در این شرکت دارن شدن موضوع علمی، با اینکه خودشون مطالب متفرقه متشتتن، یه جهت اینا را هم چون شرکت دارن در یه جهتی جمعشون کرده شدن موضوع اون علم. مثلا مسائل علم فقه، از صلات و واجبتون، از صوم و واجبان، الخمر و حرامون، نا قضایای متفرقه متشتته است، اما همه یه جهت جامعه دارن. به چه غرض این علم فقه ها تدوین کردن؟ و غرضی دارن که موضوعش فعل مکلف و غایتش و نتیجهش فوز به علیینه، این فوز به علیین در همش هست، از این جهت شدن همه مسئله علم فقه. یا عرض می شود که در علم منطق که مراعات کردن اون قانون انسان را از خطای در فقه حفظ میکنه، همشون دارن. پس یه عده امور متشتته متفرقه مسائل علم که همه در یه جهتی با هم شریکن، یعنی با اون غرضی که اون علم تدوین کردن و نوشتن همه اون غرض برش مرتب میشه. همه حفظ اللسان عن الخطای فی المقال در مسائل نحو، همه حفظ الفکر عن الخطا در مسائل منطق، همه فوز به علیین در مسائل علم فقه. اینا میشن مسائل هر علمی که یه دسته امور متشتته متفرقه هستن که اون غرضی که باعث تدوین این علم شده همه در اون غرض شریکن، اینجا هست شده مسئله اون علم. میفرمان پس ارتباطی که موضوع علم داره با مسائل علم، موضوع علم همون نفس موضوعات مسائل این. مسائل علم چیه؟ یه عده امور متشتته متفرقن که همه در یه جهتی عرض می شود که شرکت دارن که به واسطه اون جهت تدوین اون علم شده. فلذا می فرمان چون یه غرض واحد بر همه مترتبه میشه موضوع علم، گاهی وقتا بعضی از علوم با بعضی از علوم در مسائل تداخل داره. مثلا کلمه هم موضوع نحوه، هم موضوع صرفه، هم موضوع معانی بیانه. برای هر سه علم، علم صرف، علم نحو، علم معانی بیان، اینا علوم متعددن، اما همین یکی موضوع همشون هست. اونجا بحث میکنن برای خاطر حفظ لسان عن الخطا فی المقال. در علم معانی بیان و فصاحت بحث میکنن، مثلا میگن این کلمه تعقید درش نباشه، تنافر درش نباشه، انسان بتونه یه مطلب واحدا به یه معنای واحد را به الفاظ مختلفه بیان کنه، هر کدوم که وضوح در دلالت دارن. در علم بلاغت همه دوره بر کلمه و کلام بر عرض میشه بحث میشه، اما حسیات بحثش مختلفه، یعنی غرضشون مختلفه. اون برای خاطره که انسان بتونه یه معنای واحد را به هر لفظی که بیشتر واضحه در دلالت بر مقصد انسان بیان کنه، که میشه مثلا متکلم بلیغ، یا لفظ فصیح اونه که خالی از تعقید باشه، خالی از تنافر باشه. یا اونجا که در علم نحوه برای خاطر حفظ اللسان عن الخطا فی المقاله، در علم صرف از همین کلمه بحث میشه، از من حیث صحت و الاعتلال، از حیث صحت و معتل بودنش بحث میشه. پس همه یه موضوع هن، اما جهات بحثش و غرضش مختلفه، از این جهات شدن علوم متعدده چون غرضشون مختلفه. خود تداخل هم داره، چه اشکال داره؟ فاعل هم در علم معانی بیان بحثش میکنن، هم در علم نه باشه. پس این الفاعل و مرفون هم در علم نحو بحث میشه، هم در علم معانی بیان. المفعول و منصوبون، الحال و منصوبون، هم تو این علم بحث میشه، هم تو اون علم. مسائل دو علم چون دو غرض برش مرتب میشه، اونجا به یه غرض بحث میشه، اینجا به غرض دیگری بحث میشه. پس علوم گاهی وقتا در بعضی از مسائلشون با هم تداخل دارن، یه چیزی که موضوع این علم همین موضوع علم دیگری هم هست، چون غرضش مختلفه متعدده، فلذا شده دو علم. میفرمان خواهد کسی ورگرده اشکال کنه، بگم ما میتونیم تو دنیا دو تا علم فرد کنیم که در جمعی مسائل با هم تداخل داشته باشن. تو نگفتی در بعض تداخل میکنه، ما فرد میکنیم دو علمی که در جمعی مسائل با هم تداخل دارن. هرچی مسئله این علم مسئله اون علمم هست ها؟ که دو غرض متلازم هستن، که این دو تا غرض چینی با هم همدوش هم مرتب بر این مسائل میشه. اون وقت بیعتیت دو علم یعنی چه؟ باید دو غرض باشه تا بشه دو تا علم. اگر که این دو غرض با هم متلازم باشن، این دو علمم در جمعی مسائل تداخل داشته باشن، پس یه دو علم نوشتن یعنی چه؟ این خب یه علمه که ما میتونیم فرض کنیم دو علمی که در جمعی مسائل با هم متداخل باشن. چرا گفتید در بعض مسائل؟ نه، در جمعی مسائل ممکنه متداخل باشه. میگه اینو نگو، این حرف نزن، برای خاطری که این اولا عد میشود که بعیده که دو علمی در جمعی مسائل با هم تداخل داشته باشه. یعنی هرچی مسئله این مسئله اونم باشه، این بعیده. بله بل ممتنه اون عادتاً ممتنه که دو تا علم در جمعی مسائل با هم متحد باشن. این اولا. و ثانیاً اگر پیدا کردی تو دنیا، اگر پیدا کردی تو دنیا که دو علم در جمعی مسائل با هم متداخلن، دیگه دو علم نیست، هم یه علمه، یه دو علم معنا نداره نوشتن، یه علم منتاش یه وقت از اون قرض بس میشه، یه وقت از اون قرض، یه وقت از هر دو. دو علم نوشتن معنا نداره که، اگر پیدا کردی یه علم واحده، دوتا نیست که. تدوین دو علم و قبیح قوب داره، اما به خلاف دو علمی که در بعض از مسائل با هم تداخل دارن. در بعض دو علم تدوین کردنی حسنه، چون در بعض از مسائل تداخل دارن، تدوینش نیکوی تدوین دو علم. اما دو علم تو پیدا کنی که در جمعی مسائل تداخل دارن، قبیح دو تا علم نوشتن، یه هم علم واحده، یه وقت از هر دو قرض بحث میکنه، این وقت قرض واحدش. بله، پس این که میفرمان من گفتم بعضی از علوم با بعضی دیگر در بعضی از مسائل تداخل دارن، مثل همون کلمه که مسائل رو عرض کردیم، اینا تو نیا اشکار کن بگو من فرض میکنم دو علمی که در جمعی مسائل با هم تداخل دارن، دیگر دو علم یعنی چه؟ میگم اولا این بعیده که چنین علمی پیدا کنیم که در جمعی مسائل با هم تداخل کنن، دو تا علم اینجوری. و علاوه بالاتر از استبعاد ممتنه اون عادتن، و جواب حقش اینه که تدوین دو علم وقت معنا نداره. ای تو پیدا کردی یه علم واحده، تدوینش دو علم نیکو نیست و قبیحه. اما دو تا علمی باشه که در بعضی از مسائل با هم تداخل دارن، دو علم بنویسن، خب علم نداره که، چون در بعضی از مسائل با هم تداخل دارن، در جمعی مسائل خود تداخل ندارن که. اینم از این. حالا اینا تطبیق کنم تا انشالله بعد. و بعدو یعنی بعد از حمد و درود، فقد رتبته على مقدمه و مقاصد و خاتمه، من مرتب کردم این کتاب ما بر یک مقدمه و چند مقصد و یک خاتمه. اما المقدمه ففی بیان امور، در بیان چند امر. الاول ان موضوع کل علم هو نفس موضوعات مسائل. اون اینکه وسطش نوشته است که جمله معترضه است، خبر اون موضوع کل علم هو نفسه، اینه، این خبرشه. اون هو ما یبحث اونو به نحو جمله معترضه خواسته موضوع تعریف کنه، اون خبر اون نیست. ان موضوع کل علم هو نفس موضوعات مسائل، موضوع هر علمی نفس موضوعات مسائلشه، که عرض کردیم مثل علم نفع که موضوعش کلمه است، این کلمه همون نفس موضوعات مسائلشه. وقتی میگه الفاعل و مرفوعون، خب فاعل کلمه است، میگه المفعول و منصوبون، مفعول کلمه است، میگه مضاف الیه مجروره کلمه است، پس نفس موضوعات مسائلش. موضوع هر علمی نفس موضوعات مسائلشه، عیناً یعنی خارجاً. خب حالا پس واسه همون معنا بکن ببینیم که موضوع به چی میگن موضوع علم. حالا این جمله معترضشه، اون خبرش بود، حالا این وسط فرموده ان موضوع کل علمین، که موضوع هر علمی تعریف چیه؟ موضوع کل علمه چی موضوع هر علمیه؟ غیر از این که چه ارتباطی با موضوعات مسائل داره، اون نحوه این بود که موضوع هر علمی ارتباطش با موضوعات مسائل، نه که همون نفس موضوعات مسائل، خب این ارتباطش. حالا موضوع هر علمی چی هست؟ حقیقت خودش موضوع هر علمی، و هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه و اون موضوع هر علمی اون چن و اون موضوع هر علمی اون چنان چیزی است که بس میشد در اون علم ان عوارض ذاتیه، از عوارض اون موضوع اونم عوارض ذاتیه اش، نه عوارض غریبه اش. هر عرضی که عرض ذاتی شد که هم شد بر اون موضوع علم عرض میشود، که یعنی هر عرضی که بس کردیم در اون علم و اونم عرض ذاتی بود که همیشه بر این موضوع، اینه بهش میگن موضوع اون علم، یعنی کلمه که مرفوعون منصوبون مجرورون برش همیشه، اینا همه عوارض ذاتیه، کلمه عوارض ذاتیشه. پس موضوع هر علمی یه چیزیه که بس میشه در اون علم از عوارض ذاتیه اون موضوع. میگیم کلمه موضوع علم نحوه، بس میشه در علم نحو از عوارض ذاتیه کلمه، مرفوعون منصوبون نا عوارض ذاتیه کلمه، اون چیزی است که بس میشه در اون علم از عوارضش. کدوم عوارضش؟ مطلق عوارض میگن، نه عوارض ذاتیهش، نه عوارض قریبهش. اگه از عرض قریب بس شد موضوع علم نیست، از عوارض ذاتیهش. خب ملاک بین عرض، چون عرض دو قسم کردید، گفتید عرض ذاتی و عرض قریب، به چی میگید عرض ذاتی، به چی میگید عرض قریب؟ اونجور که مشهور فرمودن که اگر واسطه در عروض داشت عرض قریبه، اگر واسطه در ثبوت داشت که امر مباینه اونم عرض قریبه، میگن نه نه ای بلا واسطه تن فل عروض، یعنی اگر واسطه در عروض نداشت عرض ذاتیه، حالا ولو واسطه در ثبوت داشته باشه ولو اون امر مباینه هست باشه، این داره اون میگه ها. صاحب فصول و مرحوم آخونی اعتراض به مشهور داشت، نه که چرا ملاک عرض قریب قرار دادید اونی که عرض میشد واسطه در عروض میخوره و اونی که واسطهش امر مباینه، اونو باید بذارید کنار، اون عرض ذاتیه، اون قریب نی. معنا کن بنویسم اون عرض ذاتیه را، عرض ذاتی هست یعنی عرض قریب نی، ای بلا واسطتن فل عروض، یعنی این محمول حمل بر این موضوع میشه. به چی میگم عرض ذاتی؟ یعنی اونی که واسطه نداره، هیچ واسطه نداره، نه داره واسطه، اما واسطه در عروض نداره، حالا ولی واسطه در ثبوت داره. عرض ذاتی اونه که هم میشه بر موضوع، ای بلا واسطه تن فل عروض، یعنی واسطه در عروض نداره. چینی نیست که این محمولا نسبت چه بدن به اون موضوع بل از ول مجاز، نه که حقیقتا مال خودشه، حقیقتا آب داغه، حقیقتا صلات واجبه، نمیشه سلب کنی، حقیقتا شرب خم حرامه، حالا ولو تشریع باعث شده، اونجا آب نار باعث شده باش. موضوع هر علمی هو نفس و موضوعات مسائله، همون نفس موضوعات، هرچی مسئله اون علمه این همون موضوع علمه، هرچی موضوع مسئله شه موضوع علمشه، موضوع هر علمی نفس موضوعات مسائلشه عینن. و ما یتهد و معها خارجن، و اون چرا که متحد است با این موضوعات خارجن، موضوع هر علمی یه چیزی است که متحد است با موضوعات مسائل خارجن، یه حالا با هم فرقی نداره ها، تفسیر همونه، همون عینن و خارجن یکی دیگه، نفس موضوعات مسائلش عینن. و اون چرا موضوع هر علمی یه چیزی هست که متحد است با موضوعات مسائل خارجن، وین کانه یغایرها مفهومن، بله البته موضوع علم با موضوعات مسائل از نظر مفهوم مغایرت دارن، کلمه چه کار داره به فاعل، معنای فاعل یه چیزه، معنای کلمه ما یتکلم و به فاعل میگن کسی که یه کاری انجام داده، مفعول کسی که یه کاری بهش انجام داده شده، مفهومشون مغایره. اما همین که مفهومن مغایرن، معنای کلمه با معنای فاعل با معنای مفعول مغایرت داره، اما خارجن این فاعل و مفعول همون کلمه هست، اگرچه مغایرت دارن موضوعات مسائل، اگرچه مغایرت دارد این موضوع علم با موضوعات مسائل از نظر مفهوم، تغایر الکلی و مصادیقهی و طبیعی و افراده، نحوه تغایر کلی و مصادیقش، خب کلی با مصداق زید از نظر مفهوم غیر انسانه که کلیشه، کلی انسان هم مفهومش با زید مغایرت داره، اما خارجن زید همون انسانه. تغایر الکلی و مصادیقه، نحوه چه نحوه مغایرتی هست؟ نحوه تغایر کلی و مصادیقش، یعنی اونا هم از نظر مفهوم مغایرت داره، و طبیعی و افراده، تغایر کلی طبیعی و افرادش، کلی طبیعی با افرادش مغایرت دارن، اما در این حال خارجن متحدن. این هم اینجور موضوع هر علمی با موضوعات مسائل خارجن متحدن اما مفهوم ما هم مغایرت. بله خب همین عرض کردم اینا معلوم نیست که چیز باشه مغایرت با هم داشته باشه، همون تفنن در عبارت و تفسیر همونه، دو چیز نیست. یعنی تغایر کلی و مصادیق و طبیعی و افراد دو مطلب نیست، یک مطلب گفتن، تفنن در عبارته. مثل همون بالاش نگو اینن، خب اینن همون خارجن، دو دفعه خودش پشتش فرمود و ما یتهد و معها خارجن، این همونه بیا در شرحش میکنه، چیز جدایی نیست. نحوه تغایر کلی و مصادیقش که کلی و مصادیقش از نظر مفهوم مغایرن اما از نظر مصداق و خارج با هم یکی هم. و همینجور تغایر طبیعی و افراده، نحوه تغایر کلی طبیعی و افرادش، کلی طبیعی و افرادش هم از نظر مفهوم مغایرت دارن اما در این حال خارجن متحده، این زید همون انسانه. این هم از خب این حالا مال موضوع. حالا مسائل هر علمی چی چیه؟ میفرمان مسائل هر علمی هم یه امور متشدده متفرقن که همه چون یه غرض واحد برشون مترتب میشه اینا رو جمع کرده کرده موضوع کرده مسائل یک. والمسائل عبارتون عن جملت من قضایا، مسائل هر علمی هم این جزء دوم علومه، نگفتن هر علمی اجزاء العلوم ثلاثه، یکی موضوعش این یه جزش هم مسائلشه، اینا مسائلشه، یه جزش هم موادشه. والمسائل عبارتون عن جملت من قضایا، مسائل هر علمی هم عبارتن از یک جمله قضایا، از صلات و واجبتون، از صوم و واجبان، الحج و واجبان، الفاعل و مرفوعون، المفعول و منصوبون، الحال و منصوبون، اینا قضایا متشتتتن، همه قضایای متفرقن، جمعها اشتراکها فی دخل فی القرض، یه جامعه همه با هم دارن چون همه دخل دارن در اون قرضی کن علم نوشتن شدن مسائل اون جمعها، جمع کرده این قضایای متشتت را، اشتراکها فی دخل فی القرض، همه شرکت دارن در دخل در قرض، برای قرضی اون علم نوشتن همه دخل دارن در اون قرض، هم مرفوعون الفاعل مرفوعون، هم مفعول منصوبون، نه همه دخل دارن در حفظ اللسان عن الخطای فی المقام، همه دخل دارن، دخل دارن، مدخلیت دارن در قرض اون چنانه که لعجلهی دو نهاز العلم، که برای خاطر اون قرض اون علم تدوین کردن و نوشتن. فلزا چون این امور متعدده متشتته در یک قرض واحد شریکن شدن مسائل علمی رو قرض، پس تفاوت پیدا میشه، میبینیم بعضی از مسائل با بعضی از مسائل دیگری که مال علم دیگره با هم تداخل دارن، هم مسئله این علمه هم مسئله اون علمه، چون قرضاش با هم تفاوت داره. فلزا یعنی چون یک جهت واحده را همه با هم شریکن در اون قرضی که برای خاطر اون قرض اون علم تدوین شده، قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، بعضی از علوم در بعض از مسائل تداخل دارن، یعنی بعض از مسائل هم مسئله این علمه هم مسئله اون علمه، مما کان له دخل فی مهمه، یه بعضی هستن که در هر دو مقصود دخل دارن، هم در حفظ اللسان عن الخطای فی المقال دخل داره، هم در صحت و اعتلال کلمه وقتی بحث میشه در علم صرف دخل داره، هم در معنی بیان دخل داره، به درد همه میخوره، به درد هر سه علم میخوره. مما کان له دخل فی مهمن، از اون چنانه بعضی که از برای اون بعد مدخلیتی هست در هر دو قرض، هم قرض این علم برش مرتب میشه هم قرض اون علم، که لعل کل منهما دوونه علمون علاهده، که برای خاطر یکی که برای خاطر هر یک از اون دو مقصود علم علاهده نوشتن، درست این کلمه اونم کلمه اما در علم معانی بیان به یه مقصود نوشته شده، در علم نه به یه مقصود دیگری نوشته شده، که برای خاطر هر یک از این دو مهم تدوین شده علم علاهده، فیسیر من مسائل العلمین، چون تداخل داره این چند تا مسئله، مسئله هر دو علمن، هم درد این علم میخوره هم درد اون علم، فیسیر و این بعض مسائل من مسائل العلمین، از مسائل هر دو علمن. حالا یک کسی برمیگردن میگه چرا گفتی در بعض تداخل داره، نه خب من میتونم فرض کنم دو علم که در جمعی مسائل با هم تداخل داره، هرچی مسئله این مسئله اونم هست، وقتی یعنی چی که دو تا علم میگید هست، دو تا علم مینویسید، میگن اولا بعیده، ثانیا عادتا ممتنع، ثالثا اگه پیدا کردی یه علم دیگه، دو علم است که نباید دو علم نیستن، یه علم تدوین کنن. الان اینجا جا اشکال نیست، اینه تطبیق کنم تا امید خدا فردا. لا یقال علی هذا، علی هذا اینجور که تو گفتی که در بعض تداخل دارم، نه بنابراین من میتونم دو تا علم پیدا کنم که در جمعی مسائل تداخل داشته باشه. وقتی یعنی چی میگی دو تا علم؟ یه علم. لا یقال علی هذا اینجور که تو گفتی که در بعض مسائل دو تا علم با هم تداخل دارن، یمکنو تداخل علمین، ممکن است که دو تا علم تداخل داشته باشن فی تمام مسائل ما، هر چی مسئله اینه مسئله اونون باشه. وقتی یعنی چی میگی دو علم؟ یه علم واحده تداخل داشته باشن در تمام مسائل، فی ما کان هناک مهمان متلازمان، دو غرضه که این دو غرض بر جمعی مسائل مترتب میشه، یعنی همدوش همندیه. دو تا علم نمیخوام بگی یه وقت در اون علم بحث میکنم از اون غرض، در این علم بحث میکنم از این غرض، خیلی این دو تا غرضات چینه همدوش همند، هر چی مسئله اینه مسئله اونم هست. دو تا علم یعنی چه؟ باید یه علم واحد بنویسن. اینجوری که تو فرمودی ممکن است تداخل داشته باشن دو علم در جمعی مسائل، فی ما کان هناک مهمان متلازمان، جایی که دو تا مقصود و دو تا غرض با هم متلازم باشن، یعنی هر دو غرض بر این تمام مسائل مترتب میشه. فترتب علی جمله من القضایا، دو مقصود و دو غرض متلازم هست در ترتب بر جمله از قضایا. و در دو تا علم یعنی چه؟ که لا یکاد، نمیشه از هم جداش کنی بگی در این علم از اون غرض بحث میکنم، در اون علم از غرض دیگه، چون جفت همه، نمیشه از هم جداش کنی. وقتی یعنی چه دو تا علم می‌نویسی؟ که ممکن نیست انفکاکهما، انفکاک این دو غرض. میگه اگه اینجور بگی و اشکال کنی که چرا دو تا علم تدوین کردن، جوابت میدم این حرفا نزن. فانه یقال مضافا الی بعد ذلک، اولا این بعیده که دو تا علم در جمعی مسائل با هم تداخل متحد باشن، یعنی هرچی مسئله این مسئله اونون باشه، بعید است این مطلب. بل امتناع عادتن ممتنع که دل در جمعی مسائل با هم تداخل داشته باشن، ممتنع است عادتن. خب اگه فرض کردی، حالا بر فرض هست، یه دو تا علم مواد بنویسن یه علم، تدوینش دو تا علم درست نیست. لا یکادو فانه یقال، لا یکادو غیر اون مضافن اینم جوابشه ها، لا یکادو یسه لذالک تدوین و علمین، صحیح نیست برای دو علمی که در بعضی از مسائل با هم تداخل دارن و دو غرض متلازم در بین هست دیگه تدوین علم نواد کرد، یه علم واحده. دیگه صحیح نیست برای این جمعی مسائل تدوین دو علم و تسمیت هما به اسمین و نامگذاری کنیم اون دو علم به دو اسم، بگیم این علم اونه و اون علم اونه، یه علم واحده. و نامگذاری کنیم این عدم شود و تسمیت اون علم را به اسمین، بل تدوین و علم واحد، باید یه علم واحد بنویسیم، یه وقت از هر دو غرض بحث کنیم یه وقت از یکی. بل تدوین و علم واحد، باید یه علم واحدی تدوین بشه، یو به حسوفیه تارتن لکلل مهمه، بحث بشه در اون علم واحد تارتن بره هر دو مقصود، گاهی وقتا بره احد مقصوده احد غرضه، دو علم نواد نمیش که بعد شود در اون علم واحد تارتن بره هر دو مقصود و اخرى لعهد همه بره عهد غرزین. پس دو تا علمی که در جمعی مسائل با هم شریکن دو علم نواد نوشت، تدوین دو علم معنا نداره. اما به خلاف دو علمی که در بعض از مسائل با هم تداخل دارن، اونا دو تا علم بنویسیم حسنه، قبحی نداره، که چون میگن نه دو علم در بعضی از مسائل با هم تداخل دارن. و هذا به خلاف تداخل فی بعض المسائل که ما فرض کردیم، به خلاف تداخل در بعضی از مسائل، فإن حسن تدوین علمین که کانا مشترکین نیکو، حالا نیامده این خبر انها، اینا حالا همه چیزشه دنباله همین حسنه. فإن حسن تدوین علمین، حسن تدوین دو علم کانا مشترکین، که این صفت دارن در یه مسئله یا چند مسئله با هم شریکن، حسن تدوین دو علم مخفی نیست، یعنی دو تا علمشتن خوبه، حسنش مخفی نیست. حسن تدوین علمین که این صفت دارن این دو تا علم مشترکن در یه مسئله یا بیشتر، فی جملت مسائل ما، در جمله مسائلشون، در یکی یا چند تا با هم شریکن در جمله مسائل مختلفشون، دو تا علم بنویسن لعجل مهمه برای خاطر دو غرض، این حسنش مخفی نیست. اما به خلاف اونی که در جمعی مسائل تداخل دارن، تدوین دو علم نیکو نیست، اما اونی که در بعض تداخل دارد تدوین دو علم نیکو هست، حسش مخفی نیست. به خلاف اینی که من فرض کردم حسن تدوین دو علمی که مشترکن در یه مسئله یا بیشتر شرکت دارن در یه مسئله یا بیشتر در جمله مسائلشون، در جمله مسائل مختلفشون که دو تا علم می نویسن برای خاطر دو مقصود، حسن تدوینش مما لا یخفاه، یعنی نیک بودنش مخفی نیست، به خلاف دو تا علمی که در جمع مسائل تداخل دارن، اون تدوین دو علم نیکو نیست، همه علم واحده تامید خدا فرده.